بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزيزان خواهران برادران جوانان إن شاء الله كخدا معيدتم بداربا انشالله عرض تسلیت داریم نسبت به شهادت مولایمون آقای عالم حضرت صادق علیه السلام. باید به محضر امام زمانمون تسلیت عرض کنیم و به تمام شیعیان انشالله برکات آقا بر همه شیعیان بر همه کشورمون انشالله نازل بشه. بنده یک گناهکار که خدمتتون هستم حدود نمیدونم الان شک دارم آیا 8 سال شد 9 سال شد 3 روز یعنی شهادت آقا را با 1 روز قبلش و بعدش بنده در قم صحبت کردم مسجد اعظم برای طلبه ها و مردم عزیز. حالا ضبطم شده باید مطابق از دوستان زحمت بکشن ببینن کجاست. بعضی دوستان اینجا هستن الان از زمیر صاحبش پیدا میکنه. به هر حال دیگه میخوام یه چیزی رو بگیم خدمتتون، نه اینکه بگیم شق القمر کردیم یا چیزی شد. یه گرهی در قلب من بود از جوانی، از شایدم از نوجوانی، از بچگی میرفتم پای منابر، بچه بودیم دیگه، بعدن جوان شدیم و خب طلبه بودیم در قم در تهران، منابری بود میرفتیم پای صحبت ها، جوان بودیم. میدم این گره همچنان هست، باز نمیشه. حالا خدا کمک کرد تو این 8 سال که من برای طلبه من بررفتم، بله البته خیلی هم قدردانی شد الحمدلله. پشت سرم گفتن صوفیه نمیدونم چیه، بله تقدیر بلیغ هم شد الحمدلله. چه معنی صوفی هم نمیدونن یعنی چی الحمدلله. بی سواده یعنی داره بیداد میکنه. که آخه اول من افترا که میخوای بزنی، معنی این افترا رو لااقل بدون. این صوفی به چی میگن اصلا عزیز من؟ علیب نداره، قدیم هم اینطور بوده، هر کسی یه جو حرف تازه‌ای داشته باشه بهش میگن صوفی. من خودم خاک نعلین امام راحل نمیشم بنده و خیلی های دیگه، اینو بدونید شما. ولی مرحوم پدرم نقل میکرد امام راحل در مدرسه فیضیه درس اخلاق میگفت. آقا اینو پدرم گفت، اینو شما بشنوید، به هوش باشید جوانان، بیدار باشید. چون من نگم هیچ که دیگه بهتون نمیگینو، چون ناقلش پدر من بود و برم از اون نقل میکنم. آقا یک طلبه ای را الله اعلم به دست هفتم به انگلیس میرسید، شما باورتون نمیاد؟ حالا به دست هشتم، به دست دهم، من نمیدونم. آقا رفت و ایستاد روبروی امام، گفت آقا سید صوفی بازیاتو جمع کن. امام درس اخلاق و تعطیل کرد رفت تو خونش. بله این بوده. حالا بگذاریم، نه درد دل، الا من که گفتم خاک نعله این امامم نمیشه و با اون گفتن به منم بگه چیزی نیست. خلاصه میگم تقدیرم شد الحمدلله. ولی اون 8 سال 9 سال به بنده پوستم کنده شد، چون آسان نبود مطرح کردن این بحث، برای همینم دشمن سازم شد دیگه. اما برای شما مطرح میکنم، نواره رو باید پیگیری کنیم، انشاءالله شما باید آقایی کنید ببینیم میشه کاری کرگره تو رو زمیر به تو برمیگرده. حالا نمیخواییم بگیم اصلا اسمتم چیه که مشتری پیدا کنی، همینجوری. از خدمتتون که مطلب ظریفه و چون شما عزیزان الحمدلله اهل فضیلتین، خواهران برادران، شما خواهشمندم این مطلب رو گوش بدید. حیف است، به خدا حیفه. اون این است که وقتی صحبت از امام صادق علیه السلام میشه، در رأس مطالب میگن فقه امام صادق. یعنی چی؟ خب این درسته، فقه امام صادق، فقه جعفری، اینا همه درسته. اولا که حالا بهتون خواهم گفت انشاءالله چرا به ما میگن جعفری مذهب. خب ما علوی هم هستیم، حسنی هم هستیم، حسینی هم هستیم، چرا میگن جعفری؟ اینو بعدا انشاءالله بهتون میگم انشاءالله. خب اینجا که میرسیم، آقا فقه امام صادق این درسته، اما اینو نشکافتن. فقه امام صادق یعنی چی؟ چرا؟ برای اینکه معنای فقه امروز با عصر اول اسلام فرق میکنه. عزیز من دقت کردید؟ حالا این در قرن چندم این معنا عوض شده، اون باید نگاه کنیم، تاریخ رو ببینیم. اما اجمالاً به شما بگم در زمان پیغمبر اکرم، در زمان امیرالمومنین حضرت مجتبی، حضرت سید الشهدا، لااقل قدر متیقن این زمانها را میتونیم بگیم. عزیز من فقه معنای دیگری داشت، امروز معنای دیگه داره. یعنی چی؟ خطرناکه، ها گوش بدید. من در این راه ببین دشمن درست کردم، ولی عیب نداره. و برای امام صادق بمیرم هم کمه، دشمن چیزی نیست. الله جالب خندتون میگیره چه انسان حقایق رو بگه دشمن کسب کنه، عیب نداره. بله، خلاصه اون زمان فقه به چی میگفتن، در عصرهای بعدی به چی گفتن. ببین آقا جون، جوان عزیز، خواهر، برادر، فقه در عصر اول به تمام علومی که از جانب خدا باشد گفته می شده. یعنی بحث معاد فقه نامیده می شد، بحث جهنم، بحث بهشت، بحث برزخ، بحث ملائکه، بحث صفات خدا، اسماء خدا، اصول دین، به همه اینا فقه گفته می شد. ببین این بعدها، بله، احکام شرعیه که نماز چگونه بخونیم، روزه چگونه بگیریم، من بخشی چی؟ بخشی از این علم بود، بخشی از این علم بود. اگر کسی درس اخلاق میگفت، میگفتن فقه داره میگه. اگر درس احکام میگفت، راجع به غسل و تیمم و نمازم میگفت، میگفتن فقه داره میگه. اما بعدها چی شد؟ بعدها اون علمها هر کدوم یک اسم جدا پیدا کرد. مثلا به علم عقیده، گوش بدید، به علم عقیده گفتن علم کلام، متکلم یعنی متخصص علم عقیده. اون شد فلسفه، اون شد عرفان، اون یکی شد اخلاق. توجه کردید؟ اینا عوض شد. حالا در گفتم این تحول در قرن چندم بود، ببینیم بعدها در قرنهای بعدی فقه گفته شد به احکام شرعیه. ببین فقه احکام شرعیه است. مجتهدین ما اعلی الله کلمتهم استنباط احکام میکنند، ما از اونا تقلید میکنیم. معنی تقلیدم یه ده نمیدونن. الان تو همین جوانان عزیز با فضیلت بوده شماها معنیش میدونید، اما در جای دیگه من دیدم که دختر خانم قیافه میگیره، یا آقا پسر میگه تقلید نه تحقیق. باشه، ویترینه دیگه، چرا تفلک الهی بمیرم براش؟ معنی تقلید رو نمیدونه چیه. تقلید نه، تحقیق یعنی چی؟ من تقلید رو نمیدونستم. یعنی تقلید ببین یه وقت خدا نکرده به معنای شبیه ساختن ادا درآوردن باشه، این معنای مجازی تقلید است. این بدنیجات دیدین چی برای خانم ها درست میکنن؟ یه تجارتی خودش دیگه، انگشتر بدلی مثلا، آدم فکر کنه تلاس مثلا. تو عربا تو تابلوهاشون، من بلاد عربی خیلی بودم، می نویسن المجوهرات تقلیدیه، یعنی تقلیدیه، واقعا طلا نیست. اینا معنی مجازی تقلیده. تقلید در لغت به معنای واگذار کردن امر است به دیگری. ما مقلد مشتهدیم، نمی چه ادا در میاریم. ای بابا اینا نمیدونن معناش. تقلید نه تحقیق، به به به، التماس دعا فقط ویترینه، هیچ چه بلد نیست. بنده خدا داره حرفم میزنه، چرا این حرف میزنن؟ نباید بزنن دیگه. پسته بیمغز لبا کند رسوا شود. بابا بلد نیستی هیچی نگو بشین، چی میشه؟ آدم حرف نمیزنه دیگه. حالا تقلید در لغت به معنای واگذار کردن یه امریست به دیگری. من الان، من، ما، شما، واقعا ما این امر احکاممونو به مجتهد واگذار میکنیم. آقا تو استنباط کردی، زحمت کشیدی، رساله نوشتی، ما هم دست میبوسیم عمل میکنیم. یجب لکل مکلف. ببه مکلف، تو بندی خدایی، بالاخره میخواید فردا جواب بدی، فردا محشر داری، قبر داری، باید جواب بدی. پس مکلف چیه؟ یجب لکل مکلف ان یکون فی عباداته و معاملاته مجتهدن او مقلدن او محتاطن. یا باید مجتهد باشی، خودت استنباط احکام بکنی که خب عملی نیست، خیلی نیستن، یا مقلد باشی که خیلی هستن، یعنی واگذار کردن امرشونه به مجتهد، یا محتاط باشی. محتاط هم کار عوام نیست، محتاط هم کسیست که به درجه اجتهاد تقریبا رسیده باشد، عمل به احتیاط بکنه تقریبا. بله، باید، چون که موارد احتیاط را شناختن، خودش اجتهاد میخواد. ولی آدم عوام برگه محتاط بشه قبول، ازش قبول نمیکنه. یه رساله که میبینی مجتهد نوشته، ظاهرا میگه آقا یه رساله است دیگه، ولی میبینی 50 سال علم پشتشه. ما باید بریم دست اینا را ببوسیم، پاشنه ببوسیم مجتهدینو. ها، اما چرا اینا استنباط احکام میکنن؟ آقا اصول، شما اگه بدون علما چقدر زحمت میکشن مردم نمیدونن. به خدا قسم شما باید بدیم حوزه ها. آقا ما طلبه بودیم دیگه، رسائل را کسی بخونه باید مجتهد بشه. رسائل شیخ انصاری کفایه را بخونه درست بفهم مجتهد میشه. آقا اینا انقدر سخت اصول فقه، انقدر سخت اصول تسنن داریم، اصول شیعه داریم. خلاصه اینا برای اینکه احکام را بفهمیم. خدا از من چه خواسته؟ نمازم چجوری بخونم؟ به این میگن فقه. ببین احکام روزمره، آقا احکام اسلام معجزه است. ماده قانونای اسلام رو بخوای بگی دریاست. آقا یه جایی نیست اسلام حرف نداشته باشه. ببین نماز، اینا میگن عبادات، عبادات نماز و روزه و خمس و روزه و زکات نه، عباداته. معاملات به هم به تجارت میگن، هم باب ازدواج و نکاح و اینا رو میبرن به باب معاملات. حالا تسامحن میگن معاملات. بعد قضا داریم در اسلام، احکام قضا، قاضی باید چگونه باشد، چگونه. آقا دیات داریم، حدود داریم. اصلا کسی در اینا مجتهد میشه نابغه است. صاحب دلی میگفت که در نبوغ مجتهد همون بس که مجتهد شده. آقا والله به خدا شوخی نیست، کسی در تمام اینا صاحب رأی بشه نظر بده. اما میخوام اینی بگم، از این به بعد معرکه شروع میشه برادران خواهران. این فقه به این عظمتش، با این عظمتش، ها، که ما با دست مجتهد ببوسیم، به خدا، به خدا دارم بگم این رساله نباشه عملت باطله، فردا جواب خدا رو نداری. ما مدیون مجتهدین هستیم. خب پس ببین چقدر مهم این فقه. این فقه به معنای امروز که استنباط احکام شرعیه فرعیه است از روی ادله تفصیلیه، آقا با این معنای امروزیش تازه جزئی است از علوم امام صادق. اشتباه در اینجاست که به مردم توضیح ندادن، گفتن فقه امام صادق یعنی احکام. آقا این ظلمه، یعنی امام صادق مدرسهش فقط احکام بوده، معناش این میشه دیگه. این توضیح اگر ندی، بابا مدرسه امام صادق همه چیز بوده، احکام هم بگید بوده، و الا نه اینکه تمام مدرسه فقط همین باشد که چگونه نماز بخونم، اگه شک کردم چیکار کنم، اگه روزم هم بیدار شدم نمیدونم اذان میگن چیکار کنم. این فقهه، مهمه مثل البته گفتم دست مشتید باید به این ببوسیم، مهمه، اما در این مهمیش بخشیست از مدرسه امام صادق. پس مدرسه امام صادق چی بوده؟ پس فقه امام صادق چی بوده؟ فقه حضرت صادق خداشناسی، پیغمبرشناسی، معادشناسی، فلسفه، عرفان معنای واقعی، همه اینا بوده به علاوه احکام شرعیه. احکام شرعیه هم که امروز ما داریم جزئی از مدرسه امام صادق و جزئی از فقه امام صادق بوده. آقا اگه شما الان درست نماز نخونی، خدا نکرده وضوتون باطل بشه، غسلت درست نباشه، به هیچ جا نمیرسی. اول عمل نمازه دیگه، هیچ چی هستن آقا. چه عارفی؟ آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه فرمودن آقای قاضی سید العلماء، آقای قاضی رضوان الله علیه فرمودن این آخر عمری میمدن ازش دستور بگیرن، آقا چه کنم گرفتارم پلانم، میفرمود فقط نماز اول وقت. این دستور کلیدیه. بله این صلوات های بهجت به شما گفتم، رفتم اصفهان اونجا احیا داشتیم به مردم عزیز اصفهانم گفتم آقا آقای بهجت چیزی فرمودن هیچ کس نگفته بود تا حالا. حالا من نمیخوام واضح تر، خیلی نمونه میگی یه چیزی که میگید هیچ که نگفته ها، به خدا به هر که بگی میگی که ده تا یا الله بگو، ده تا سبحان الله بگو. بله اینجوری بار آوردن دیگه، عالم ربانی باید بالا سرمون باشه. مرد اگر هست ها، به جز عالم ربانی نیست. الله اکبر. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهن. آقا این سعدی عجب آدمی بوده به خدا. این شعر باید بر سردر جهان بنویسی، بر دروازه دنیا بنویسی. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. مرد یا نهای بچه. بله فرمودن چیزی را که میگید، الان من نقل به معنا میکنم، به نیت دریافت تمام آثارش بگید. به خدا کسی نگفته، نه من به من نه به شما. امشه من رفتم اینو در اصفهان شب احیا گفتم، بی که یا الله میگی به نیت دریافت تمام آثارش بگو. یه ذکر میگی به نیت دریافت چی؟ تمام آثارش. عزیز من فقه امام صادق چی بوده؟ پس فقه امام صادق جنبندی میکنیم، گوش بدین جوان عزیز، فقه امام صادق تمام اون چی که پیامبران از جانب خدا آورده بودن بیان همه اینا بود. فقه امام صادق توش صحبت بهشت میشد، صحبت معاد میشد، آقا صحبت هستی میشد، وجود میشد، صحبت اسماء خدا میشد. آخه من به شما چی بگم؟ کلمه وحدت وجود رو شما شنیدین؟ وحدت وجود تلفات داده، آدم کشتن سر نقیده. وحدت وجود یعنی چی؟ میگه آقا فلان کس قال به وحدت وجوده. خب اگر کسی خدای نکرده زبونم لال بیاد همه چیز خدا بدونه، در و دیوار و دیوار و ستون و سقف و تو و من و همه، اون دیگه هیچی، جون از او جهنم از خدا. بعد ببینیم وحدت وجود یعنی چی. مرحوم عابد جواد آقا می نویسد، گفتم در گذشته به شما، می فرماید یه آقایی بود می گفتن این حکیم قائل به وحدت وجوده، داشت قضا می خود یه طلبه ای آمد، گفت بفرمید. او من نمی خورم قضای تو، نمی خورم. چرا؟ گفت تو قائل به وحدت وجودی. گفت آقا اون حکیم گفت وحدت وجود یعنی چی؟ عابد جواد آقا ولی که نمیشته اینو، وحدت وجود یعنی چی؟ گفت یعنی تو همه چیز خدا میدونی. گفت عجب، پس یکی از اون همه چیز تویی؟ گفت آره. گفت من تو را خرم حساب نمی کنم، تو تا چه میشه خدا بدون، بیا غذا تو بخور. وحدت وجود یعنی چی؟ وحدت وجود نه اینکه یعنی نعوذ بالله همه چیز خداست، در و دیوار، نه اینا، هیچ کس اینطور نگفته. اگه گفته دیوونه بوده یا کافر بوده. بزرگان ما اینطور نگفتن، بزرگان ما گفتن که وحدت وجود یعنی وجودات غیر حق که اینا مخلوق حقن، در جنب وجود او مثل اینکه نیستند، ناچیزند. فهمیدی؟ آره. میگه که به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. ها، به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر هرچه دیدم خیالم نمود. ما همه شیری و شیران علم، حملمون از باد باشد دم بدم. اینه، یعنی ما هستیم. اگه نبودیم پیغمبر میفرستادن؟ آقا این بازی آدم بگه که هیچ چه نیست. یه اینا بعضیشون البته از بعضی این عرفا یه وقتا یه چیز میشدن، ها خودمانیم داغ میشدن. میگه کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس او مرایا او ظلال. یعنی چی؟ پدر خدا پدرت بیامرزه. میگه هر چه در هستی هست وهم است، یه عکس است یا خیال. نه، این نمیخواد بگه هستی نیست، داغ شده یه خورده، لوس شده. خلاصه لا اله الا الله. یکی از بزرگان یه چیزی گفته بود نفهمیدم، گفت حضرت حق ظاهر از هیچ وقت غایب نشده، ولی عالم غایب از هیچ وقت ظاهر نشده. یعنی چی؟ یعنی ما هستیم. اگه نبودیم خب پیغمبر نمیمد، ائمه نمیمدن، تکلیف درست نمیشد، این همه دنیا ابر باد و ماه و خورشید نمیچرخیدن. آقا میخوام بگن وجودات دیگر در جنب وجود حضرت حق مثل نیستن، وجود اصلی حضرت حق است. آقا امام صادق رو شکافته، جانم به قربانش، شما کتاب شریف کافی رو ببینید، یه جمله دارد که هزار سال اگر عرفان بخونی این جمله با اون هزار سال برابری میکند. تو کافیه دیگه، فلان شاعر نگفته که تو بگی که عقیده بش ندارم، فلان آقا نگفته که دلشون صوفیه استکانش جدا بذار. امام صادق در زبان عربی به هر چیزی میگن شیء، ما در فارسی به زیرو شیء نمیگیم، درست آقا؟ میگن اشیاء منزل، یعنی مبل و صندلی و میز و اینا، ولی در عربی به هر موجودی میگن شیء. شما در دعای ماه رمضان چه خوندید؟ خوندید لیس کمثله شیء. شیء یعنی موجود. تا حالا در حضرت صادق فرمود که انه تعالی شیء، الله اکبر. این کتاب کافی آبروی ماست. ببین همه چی اینجا حل میشه، عجب مدرسه ای بوده. انه تعالی شیء به حقیقت شیئیه، حضرت حق شیء است به حقیقت شیئیه، یعنی وجود اصلی اونه، بقیه وجودها مخلوق او و پرتو و جمال او هستند. ولی که نباشند، بله هستند، منتها اون وجود اصلی رو ببینی دیگه، بله اصلا یعنی دیگه همین دیگه، نه که عاشق میشن گرفتار میشن همونو میبینن. بله، مدرسه امام صادقه، توش صحبت عرفان میشه، صحبت احکام شرعیه میشه، از عالم هستی صحبت میشه. توجه فرمودید؟ حالا من البته یه چیزی به شما بگم. یکی از آقایون اهل تسنن در مصر، اهل تسنن سنیه ولی محب اهل بیته، الان قطعا از دنیا رفته، خیلی مشهورم بود و مطرح هم بود، به نام محمد ابو زهره. ایشون یه کتابی نوشته به نام الامام الصادق. آقا سنیه ولی خیلی منصفه، حدود 600 صفحه کتابه. محمد ابو زهره معروفه. آقا ایشون اونجا می نویسد که از تمام بلاد به امام صادق مراجعه می شد برای یاد گرفتن علم و دانش. ابن ابوالحدید سنی باز می گوید تمام مردم علم را از امام صادق و پدرش امام باقر یاد گرفتن. آقا این شوخی نیست. ببینید شاگرد ضعیف نه، چقدر بود الان مستمع آزاد بودن چی بودن؟ شیخ مفید که بسیار با وسوسه می نویسد، شیخ مفید خیلی مرد بزرگی بوده، اما تمام با احتیاط مسلمات را می نویسه. آدم هم می گفتن وسوسه. یکی از اساتید ما خدا حفظش کنه گفتش که بگیم که مسلمات را می نوشت. شیخ مفید خیلی احاطه داشته، خودش هم می دونی که ایشون از فقها بوده، از کلامیون هم بوده، مثلا متکلمین که مطرح میشن یکیم شیخ مفیده. ایشون میگوید شاگردان ممتاز امام صادق 4000 نفر بودن. الله اکبر. آقا شاگردان ممتاز. حالا دیگه این سر خدا بوده که میدونید که ایشون امام صادق علیه السلام مدتی از عمر مبارکش در اون زمان شجره ملعونه بنی امیه سپری شد. حضرت خیلی زجرها کشید، آزارها دید، بالاخره بنی امیه بودن دیگه. در همون زمان اتفاق افتاد که عموی بزرگوار از صادق زید ابن علی علیه السلام را شهید کردن. زید میدونید که الان چه در یمن میگن گت زیدیان، این تاریخ مفصل دارد. نه من کتاباشون رو دیدم، باشون حرف زدم، اصلا روح با مقدس زید خبر نداره از اینا. اینا بعدا درست شد، مثل که اسماعیلی الان هستن مگه نیستن؟ تو هند هستن، تو فرانسه هستن، انگلیس هستن. آقا رهبرشون یه آدم چاقی، لاغر هم اگه بود خوب بود، ولی خیلی چاقه، هر سال به وزنش طلبش میدن. بله، با همون هیکل میشین تو ترازو. بله که لاغر بود میگفت آقا استعمار پدر جان. بله، چرا به من یه کوفتم نمیدن؟ حتی به اون بنده هیکلش طلا میدن. آقا استعمار قربونتم، استعمار. آقا حواست کجاست؟ اسماعیل در زمان پدر بزرگوارش مرحوم شد، حضرت صادق با علم امامت فهمید که دیت دکون با میکنن. آقا هیچ کس مرگ پسرش صورت جلسه نمی کنه. امام صادق مرگ پسرش صورت جلسه کرد. ببین ببینیم مرد. بله، بعدم که می بردن دفن کنن قدم به قدم می گفت بذارین زمین صورت شبا کنین. اسماعیل ببینید. شیخ مفید یه جمله داره براتون به یادگار میگم. عجب این مرد، تو رو خدا اینو با جانتون گوش بدید، من با جانم دارم میگم. شیخ مفید میفرماید که آخه بعد از اینکه امام صادق شهید شد یه ده دکون وا کردن، گفتن اسماعیل زنده است، توی کوهی نشسته. بله، امام صادق نشون داد که مرده صورت جلسه کرد. اما حالا علما میگن که چرا پس اینقدر امام صادق شاگردان خصوصی داشته، عمومی داشته، 4000 نفر شاگرد داشته، چرا هیچ کس نگفته اسماعیل؟ ها، این نیم سطر داره. ای جوانان، استعمار فکر نکنید فقط آمریکاست. انگلیسه، استعمار در هر زمان به شکل خود اون مناسب اون زمان بوده. گفت هر لحظه به شکل بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. استعمار در هر زمان مناسب اون زمان. شیخ مفید می فرماید اینا که گفتن اسماعیل در کوه اسماعیل نمرده، این نیم سطر رو گوش بدید. ما کانو من خاصت ابی، اینا از شاگردان خصوصی پدرش نبودند، یعنی یاران امام صادق نبودند. آقا این نیم خط دو جمله است. ما کانو من خاصت ابی، این بعدیش من بیچاره کرده. چقدر این شیخ مفید بزرگ بوده. میگه بل کانو من الاباعد والاطراف، از جاهای دور آمده بودن، مأموریت داشتن. آقا خدا میدونه کجاهای جهان اومده بودن تو مدینه، چی بگن اسماعیل نمرده. من ای مردم طلبه ناچیزیم، ولی به خود امام صادق قسم چیزایی در این زمینه ها دارم که تا کنون جرأت گفتنشو نداشتم و نمیگه. فکر نکنید گفت بیهود سخن به این درازی نبود. این همه انحراف از کجا درست شده؟ ریشه داره پسر جان، پدر جان. خب یه عده میخواستن مردم از اهل بیت دور بیفتن، یه نقشه بود، تعارف نداریم. گفته ابو زهره رو براتون گفتم، محمد ابو زهره. یه چند خطم اینجا براتون بخونم. پس بنابراین بحث اصلیمون این شد که فقه امام صادق که بگن یعنی تمام علوم آسمانی که احکام شرعیه هم چی بگی؟ جزئی از اوناست. چه خیلی بزرگه، خود احکام شرعیه خیلی بزرگه. الان ما چند تا مگه مجتهد جایز تقلید داریم؟ تو میدونید دیگه الان طلبای کوشای ما داریم میخونن، الحمدلله زحمت میکشن، اما مرجعیت کار ساده ای نیست. آقا مراجع ما عظمت دارن، امام زمان از اینا خوشنوده، اینا نباشه ما چیکار میکنیم؟ حالا این جان مطلب. اما راجع به مدرسه حضرت از اینجا چند سطر براتون بخونم. این کتاب عرضم خدمتتون که در مورد علم امام صادق سلام الله علیه و در مورد سیره عملی او، علمش که دیگه امام بود دیگه، معصوم بود، خدمت شما عرض شود، احسان و کرم آقاییش و بخشی از خطبه های حضرت رو نقل کرده، سخنان حضرت رو نقل کرده. بله الله اکبر، خیلی جالبه. یه وقتی در کتابخانه ملی برای مرحوم آیت الله مرعشی و آقازاده شون یه تقدیری گرفتن، منم دعوت کردن سخنران بودم. موضوعی که کتاب همونجا رفتم صحبت کنم، خدا یادم انداخت عنوان سخن رو، سخن امام صادق یاد می فرماد احتفظوا به کتبکم. این باید به چند زبان ترجمه بشه، بره در آمریکا، انگلیس، اینور اونور، آلمان. امام صادق 1400 سال پیش فرموده احتفظوا به کتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، کتابات رو نگهداری کنید، در آینده به اونا محتاج خواهید شد. حالا اینجا آورده وصایای حضرت رو خدمت شما عرض شود که لا اله الا الله. یک سخن از حضرت براتون نقل بکنم، بعد دیگه بریم چیز دیگه بگم و بعد مسائل رو تمام. چون اینجا دیگه ببین امام معصومه دیگه، تمام علما رو داره، علم لدنی داره، عبادتش، کرمش، همه صفات عالیش از همگان بالاتره. چون امام اکمل الناس نباشد امام نمیشه. امام در جامعه اکمل الناس است. بله، برای همین دیگه امام شده. حالا اینجا یا الله یه دو تا جمله است. یکی میگه که من رفتم آخر عمر امام صادق بود، علیه السلام. حالا من از امام زمان باید حیا کنم بگم منصور که خدا انشالله بر ویل او عذاب او بیفزاید، خیلی اذیت کرد امامو، خیلی اذیت کرد اصلا بنی او. حالا اون تازه از بنی عباس بود، بنی امیه. گفتم خدمتتون که زید در زمان بنی امیه در عصر امام صادق شهید شد. حضرت سوخت. زید مرد بزرگی بود، زید ابن علی، عموی امام صادق، برادر ناتنی حضرت باقر بود دیگه. تمام زیدیه فلان همه بعدن در اومدن، سر ربطی به زید ندارن. زید مرد بزرگی بوده، آقا خیلی بزرگ بوده. خدمت شما عرض شود که یکی از خلفای بنی امیه یه جسارت به امام باقر کرده بود پشت سر امام باقر. زید شنیده بود و برای انتقام اون جسارت قیام کرد. اینو خیلی نمیدونن. نتونست طاقت بیاره، گفت یعنی به امام زمان من توهین بشه من بشینم؟ بله. وقتی که نشست روی اسب و پرچم بالاترش به اهتزاز در اومد، گفت پیغمبر اگر روز قیامت ببینم میگم برات یک قدم برات کار کردم. منتها در لشکرش خیانت شد و دسیسه شد و خلاصه به شهادتش منجر شد که امام صادق های های گریه میکرد، شوخی نیست. ده خبر شهادتش آوردن، فرمود بدن عمویم را چیکار کردید؟ گفتن آقا در ساحل رودخانه زیر ماسه ها پنهان کرده بودیم، اما دشمن پیدا کرد. میگه فبکا به اعلا صوتهی، حضرت با صدای بلند گریه کرد، فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یه آهن بش نبستید بره زیر آب؟ آهن میبستید میرفت زیر آب، دستینا نمیافتاد. بله امام زمان ما را ببخشه. خدمت شما عرض شود که آقا بدن نازنین زید و بنی امیه 4 سال بر دار آویختن برای زهر چشم گرفتن از مردم. دقت کردید؟ یه تیکه رجالی اینجا براتون بگم با یه شعری هر دوش نابه گوش بدید. ببین برادران اهل سنت چه میدونید که 6 تا کتاب اصلی دارن، البته اینا مدیون امام صادق هن. میدونید که ائمه اربعه اهل سنت مستقیم غیر مستقیم از امام صادق استفاده کرده. بعضیشون که معاصر بودن، اونام که معاصر نبودن از اونایی درس خوندن که از امام صادق خونده بودن. این ائمه اربعه مدیون امام صادق هن. من نمیدونم، نمیدونن اینا این چیه؟ اون وقت رفتن به خاطر احترام استادش قبرشو خراب کردن. آخه چی بگنم به این آخه؟ حالا میخوام اینو بگم، اینو بهش گوش بده بعد یه شعر براتون بگم، جالبه، در دنیا نظیر نداره. آخه میگن مضمون اشعار تماما برگرفته شده از قبلیاست. شعری که مضمونش از هیچ جا برگرفته نشده اونو میگن بکر و خیلی مهمه. حالا گوش بدید اول فایده رجالی بگم. این سحاسته رواتی داره. آقا یک نفر از علمای بزرگ سنی به نام ذهبی، گوش بدید اون مهمه، ذهبی اسماء روات کتب ششگانه را جداگانه از رجال جمع قرار داده. ببین یه علم رجال داریم همه را می نویسن، اما ذهبی آمده روات کتب ششگانه را جدا نوشته. اسم چه گذاشته؟ الکاشف. مردم الکاشف 90 سال پیش در حیدرآباد هند چاپ شده. من در جوانی رفتم جون کندم به دست آوردم. مثل الان نبوده که از این جام جهان نما دستم باشه. امان الله امان. الکاشف ده تق 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 آدم میشه عمدت المحققی. عیب نداره ها، کار را میندازه، اما درجه زدن خودمانیم. عصر شده عصر اطلاعات، عصر تدبر نیست، عصر تفکر نیست، اطلاعات فقط. فلان کس فلان جا رفت، فلان کس فلان جا مرد، فلان کس فلان کتاب نوشت، تدبر دیگه نیست. اگر این اطلاعات تدبر بهش زمینه بشه، من خیلی تقدیر میکنم، بنده از این وسایل جدید تقدیر میکنم، چون اینا کارو خیلی آسان میدن، ولی به درد محقق میخورن، به درد بیکاری ها نه. گفتن اول گفتن عینک سواد نمیاره، خب کامپیوتر هم سواد نمیاره، موبایل هم سواد نمیاره، اما برای باسواد یک کمک خوبی است. من که جون بکنم که فلان کتاب کجاست، این فورا نشون میده. ولی اون زمان این حرفا نبوده. ما میرفتیم آقا من شده ساعت 12 شب از خونه برگشت، از بیرون آمدم 12، آقا کجا رفته بود؟ آقا من که نه الان سینما بودم، محل تئاتر 12 یک طلبه میدونی چطوری بود؟ کتاب می آوردن تو بهارستان، مافیایی بود دیگه. آقا اونا میرفتن سوا میکردن، تا اونا بودن دکون وا بود. ما میرفتیم آقا ببین یک گرگی نیار از برداره بفروشی به انگلستان، خدا شاهده از دست گرگ میگرفتیم بعضی را. میدونستیم میخواد بخره بر دو برابر ده برابر به سفارت فلان کشور میگرفتیم ازش. وای میستم من الکاشف سر کتابام بخوام بگم چجوری مرض کتاب بازی مرض بسیار خوبی است که انشالله به شما هم سرایت کنه، هیچ واکسن هم نداره، پیشگیری هم نمیشه کرد. خلاصه الکاشف گفتم چی موضوعش؟ موضوعش روات اهل تسنن در کتب سته است، کتب ششگانه. اونجا می نویسد که یکی از روات مرد بزرگ این آدم که از آدم هاییست که روایتش از صحاح سته است، می نویسد بدن زید ابن علی را وقتی آوردن، ای وای امام زمان ببخش منو، بدن عموی شما سمان، من چی بگم دیگه، من چی بگم؟ 4 سال بر دار آویختن. اینا کرامت بدن بود که طورش نشد، آقا شوخی نیست. 4 سال باد بارون اما هیچ کرامت. آره شعرشم براتون بگم، اولین گوش بدید. این راوی کتاب ششگانه میگوید منم از مأمورانی بودم که ساعت به ساعت مأمور میذاشتن که این بدن کسی نیاره پایی یه وقت. آقا اینجوری بود، 2 ساعت تو وایستا، بعد نوبت اون نوبت اون، میگه نوبت من رسید، من پای این جنازه مقدسه، میگه خوابم برد. الله اکبر. این خیلی جالبه، این در کتاب الکاشف ذهبی ثبت و ضبط شده، مردم موجوده. اگه باور نکردید بگید یه جلسه بیارم نشون بدم که خدا اینا رو حفظ کرد، این مسائل رو توجه کردید؟ میگه همینطور که خوابم برد یه وقت دیدم رسول الله آمده، نگاه کنه به این بدن، برگشت به من فرمود ها کذا تفعلون به ولدی، اینطور با بچه من رفتار میکنید، دار زدید؟ بله. خلاصه اون زمان حضرت اون گونه آزار می شد. بعدم که عصر عباسی هم که آمد، خب دیگه ابو مسلم خراسانی دخالت کرد، قدرت منتقل شد، اولین خلیفه ابوالعباس صفاح بود که بر سر خلافت، بر تخت خلافت نشست. حالا نمی خواهیم بگیم بد بود خوب بود، هر چه بود آقا خدا مشغولش کرده بود، یا حالا حوصله ده، هر چه بود این کاری با امام صادق نداشت و یه فسحتی باز شد. البته حالا نه که اون علت تامه باشد، علل دیگری هم بود که مجموعا خدا میخواست آقا فرصتی باز شد که امام صادق بزرگترین مدرسه علمی را حضرت دایر کرد که تمام دانشها در اونجا بررسی میشد، از دور میمدن. آقا شوخی نیست، یک نفر میگه من از هند رفتم یا از ایران، تردید از منه، 3 روز موندم مدینه و بالاخره امام صادق رو نتونستم ببینم، اینقدر ازدحام بود. حالا گوش بدید یه تیکه چی از اینجا براتون بگم. بله یه موعظه که میفرماید که من رفتم دیدم آقا خیلی لاغر شده. آقایون عزیزان، یه عده از محدثین معتقدن که سم دادن به آقا، زهر دادن. این سم اثر کرده بود در بدن نازنینش، خدا انشالله که دشمنان اهل بیت رو نیامرزد. حالا میگه من گریه کردم، اینو گوش بدید. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا خیلی لاغر شدین شما، خیلی ضعیف شدین. فرمود اگر مؤمن، آقا الله اکبر، مؤمن چیه؟ چند ارزش داره؟ فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست، و اگر قطعه قطعه شود به خیر اوست. اینو شما یادتون باشه. این یه حدیث. حدیث دیگر بخونم. یا ابن آدم اینک لم تزل فی حتم عمرک منذ سقطت من بطن امک. الله اکبر. آقا چقدر زیباست. ای فرزند آدم، تو از وقتی که از دنیا آمد، از مادرت به دنیا آمدی، از همون زمان شروع کرد عمر تو به کم شدن. شروع شد دیگه، مصرف دیگه، یه آبی آقا خیلی زیاده، ما شروع کردی به مصرفش، الان شروع کردی، خب رو به کمی میذاره، بالاخره عمر تمام میشه. بعد چی میشه؟ فرمود فخذ من ما فی یدک لما بین یدک به به. ببین این توانایی که الان در دستت هست بلدی، حالا یه کار خیر بکنی، آبرو داری از آبروت استفاده کنی، پول داری از پولت استفاده کنی، هر چی که هست، این که در دستت هست، میگه از این اخذ کن. برای چی؟ برای آیندت، برای اون یکی جهان. دقت کردید؟ فخذ مما فی یدک لما بین یدک فان المؤمن یتزود والکافر یتمتع. الله اکبر. ای جوانان، فرق مؤمن و کافر این است. مؤمن توشه برمیگیرد، کافر فقط خوشگذرانی میکند. نمیخواد بگه خوشگذرانی که بون کافره ها، نه، مؤمنم خوشگذرانی میکنه، میره میگرده باقی چیزی، اما در این حال یادش نرفته یه توشه هم برای اون طرف داره. اما کافر فقط خوشگذرانی میکنه دیگه، توشه ای در کار نیست. یه صلوات بفرستید. خداوند شما ها را حفظ کنه. خب اما بحث دیگر، دو خط بگم از اینجا بلنشیم بریم. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، بله، یه بحثی آقا جون، بنده تا کنون در این نیم قرنی که برای مردم عزیز صحبت کردم وارد این بحث نشدم، اما حالا یه مصلحتی که گفتم این سر نخی از این بحث براتون بگم. یا الله، چهار سر هشتاد و هشت که بیشم گذاشته بود، اما نمیدونم کدوم ابلیس برداشته. خب اینه که بنده چند روز پیش معجزاسا گم شد. حالا مردم معجزاسا یه کارایی میبین، من مال به معجزاسا گم شد. تا گفتم تو جیبم، رفتم تو ماشینم یه مراجعه شد، عینک رو زدم و خلاصه هیچ، رفتم خونه دیگه. اگر افتاده بود خونه میافتاد دیگه، نه تو خونه افتاد نه تو مسجد مونده بود هیچ. آقا حالا اگر شما بعضی باشم میان میگن چه آقای آقا بنویس برای ما، نه این مهم نیست. آقا جم میگه لم یشهد تاریخ الاسلامی مدرسه اعظم من مدرسه الامام الصادق علیه السلام فی کثرت طلابها و اختلاف العلوم التي كان يدرسها فيها و وكان هو عليه السلام وحده المدرس لألوف الطلاب ولعشرات العلوم والمعارف والفنون. دنیا مدرسه عالم اسلام به این مدرسه به این بزرگی ندیده و به این جامعیت ندیده. حالا اینجا چه گفتم که بحثی است که من تا حالا وارد نشدم، الانم من سرنخ‌های اینا رو به شما میگم، منتها خرج نکنید، من به شما وعده میدم که این بحث رو انشالله بعد از این با یه حاشیه های دیگه بگم. من 50 سال من بر رفتم، اولین بار دارم میگم. و اون این است که یه بحثی هست که امام صادق سلام الله علیه شاگردی داشته به نام جابر ابن حیان، و این آدم شیمیدان بوده و این شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. بله، عرض می شود که جابر خیلی رساله داره. خوش بدید من سر نخ‌ها رو بگم. بله، خدمت شما عرض شود که می گویند، حالا ممکنه بعضیش خیلی کوچیک باشه، چند صفحه باشه، ولی از آلمان و از بعض دولت‌ها، پاریس و بعض ممالک گزارش کردن که 3900 نسخه تا حالا از جابر ابن حیان به دست آوردن. حالا اینا رو باید بررسی کنیم. حالا جابر ابن حیان شیمیدان بوده و ایشون عنوان میکنه، میگه الامام صادق ملهم الکیمیا، امام صادق الهام دهنده شیمی، و خیلی چیزا از جابر نقل میکنن. البته جابر رسائلی دارد که کمی از اونا را بنده دیدم، بعضی از رسائلش هم نایابه، اونا هم هست در اختیار من. حالا باشه، اینا فعلا نیست کسی. تا چند تب از بزرگان براتون نقل بکنم. خدمت شما عرض شود که بعضی ها میان یه ایراد میگیرن، میگن که پس این جابر که اینجوری بوده، اینا چرا پس مثلا در کتب رجال ما، حدیث ما، اینم که ما میگیم میگیم خبری از این نیست؟ نه، اینجور نیست آقا جون. گوش بدید بگم. اولا که حالا خیلی از غربی ها نقل کرده، میگه که پتروس بستانی گفته امام صادق مقالات در شیمی دارد. حالا اینا، اولا یه نکته بهتون خواهم گفت انشاءالله آخر سر که دیگه بریم. اما میگه قال سید محسن الامین، سید محسن امین خود مجتهد بود. میدونید که سید محسن امین صاحب کتاب عیان الشیعه، ایشون از مجتهدین شیعه بود. میگه که گفته که جابر من اصحاب الامام جعفر الصادق علیه السلام و من کبار الشیعه، جابر ابن حیان از اصحاب حضرت بوده و از بزرگان شیعه بوده. و این عالما یؤلف ما یزید علی 3900 کتاب، که همون گزارش دادن کتاب فی علوم جلها، ببین جلها یعنی عمده اون، جل به عمده میگن. بعضی هم میگن که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، این غلط مشهور دیگه، ما لا یدرک کلو لا یدرک جلو. خلاصه جلها عقلیت و فلسفیه، میگه که بیشتر کتابای جابر عقلی و فلسفی بوده. لهو و حقا من عجائب الکون، میگه این آدم اصلا از عجائب هستی بوده و شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. میگه قال محمد ابو زهره، اونم که نقل کلام از هبت الدین شهرستانی کرده، بعد شهرستانی کتابی دارد به نام الملل و النهل، شاید هم به چند زبان ترجمه شده تا حالا، نمیشنیدید یا نه؟ شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی، کتاب ملل نهلش در دنیا صدا که درجه به عقاید و فرقه های مختلفه. او هم میگوید که بله جابر شاگرد امام صادق بوده و شیمی را از او استفاده کرده. خدمت شما عرض شود که میگه که محمد فرید وجدی که دارالمعارف داره، محمد فرید وجدی 10 جلد زخیم مصریه، من دارم، در نزد من هست. بله اینجا نوشته و کانه تلمیزه ابو موسا جابر ابن حیان ترتوسی قد الف کتابا یشتمل علی 1000 ورقه. میگه که شاگرد امام صادق علیه السلام کتابی دارد که 1000 ورقه، 1000 ورق.
یعنی 2000 صفحه.
حالا اینجا زیاد از این حرف هست اجمالا. بله، سید هبت الدین شهرستانی هم ایشون از علما مراجع بوده در نجف اشرف. این شهرستانی که گفتم ماله چیزه، یه شهرستانی ملل نهل نوشته. این هبت الدین شهرستانی از علمای معاصره، یعنی به اینم میاد معاصر، درست از دنیا رفته ولی نجف بوده دیگه، از مراجع بوده. میگه که قال سید هبت الدین شهرستانی ابو موسی جابر ابن حیان صوفی الکوفی من اشهر تلامیذ الامام جعفر الصادق علیه السلام. حالا بعض چیزا هم خدمت شما در بارش نوشتن که اونا طلبتون باشه. میگن حتی ایشون مثلا یه حرفایی داره که اصلا منجر میشه به شناختن اتم. حالا جابر ابن حیان این چیزی هم نوشتن اینا را، اینا باشه. فقط اینا را خواستم بگم که بحث ناقص نباشه. و در این 50 سال منبر اولین بار است که بنده از این مرد بزرگ ذکر خیر میکنم. منتها گفتم من یک انشاءالله تلاشایی دارم که این مطالب کاملتر عرضه بشه، این طلبتون باشه، یادم مندازید براتون میگم انشاءالله. اما در آخر، در ختام قضیه یه چیزی میخوام براتون بگم، این خیلی مهمه برادران خواهران. من اینا رو به عنوان جامعیت مدرسه امام صادق خواستم به شما بگم. گفتم همه علما درش بوده، حتی امام صادق این عنوان رو پیدا کرده که ملهم الکیمیا، یعنی الهام بخش شیمی. تا اینجا تو اینا هست دیگه، ببینش من مدارک خیلی قدیمی دارن نشون میده. جابر هم آدم قدیمی بوده، رساله هاش اینا که میگه ذهبت الی سیدی جعفر، رفتم پیش مولایم جعفر پرسیدم، اینا تمام مضبوط به در کتابخانه های دنیا موجوده، اینا هست. اما این به عنوان جامعیت مدرسه گفتم براتون. اما یه چیز دیگه میخوام بگم، این یه چیز گوش بدید خیلی مهمه، بلند شیم بریم. اون این است که اینا برای امام صادق چیزی نیست، برای امیرالمومنین هم چیزی نیست. تا را خدا اینه گوش بدید. ببین اینا فقط گاهی وقتا، ببین اینا معلم آدمسازی بودن. قرآن کتاب آدمسازیه، قرآن کتاب شیمی نیست. مثلا این ائمه اساتید آدمسازی بودن، آدم بسازن. اما برای اینکه مردم بدونن همه چیز اینا دارن، گاهی هم اشاراتی میکردن که یعنی ما اینا رو هم که شما میگید میدونیم. الان مثلا یه احادیثی هست که بررسی میشه، حالا من نمیگم، ولی یک نفر از علمای لبنان نوشته بود که حضرت امیرالمومنین از کنار یه آب زیادی مثلا رد میشد. مثلا این آب زیادی بوده، مثلا در یکی از وقتا چی بوده که فرموده بود که اگر من بخوام از این آب نوری استخراج میکنم که منازل شما روشن میشه، ولی این کار ولی نمیکنم این کار. و اگه میکرد میگفتن نعوذ بالله سحره، میگفتن دیگه. اما وقتا که این برق تازه اومده بود، یکی از مراجع میگفتش که حرم امام رضا علیه السلام رو برق کشی میکردن، مقدسا گفتن که الله اکبر ذریح امام میخواد نجس بشه. دیم چرا؟ گفتن اطفین سیما الکل میره. خب مردم این زمان حرف را زدن، اگه امیرالمومنین اون زمان مثلا خونه ها را با این آبشتر روشن میکرد چی میگفتن اون وقت؟ نمیکشیدن دیگه این چیزا را. ولی میخوام بگم اینا برای ائمه چیزی نیست اصلا، چون ما با تقریبا همه چیزی میدونن و میدونستن. الان غربی ها تعجب میکنن، میگن که تمام علما عناصر را چهار تا میدونستن، میگفتن آب و خاک و باد و آتش. حضرت باقر 9 سالش بود، اونا نوشتن وارد یک مدرسه شد، دید که استاد داره به شاگردان میگه که عناصر عناصر باید بگید، عناصر نگین، اونم غلطه، یاد بگیریم عناصر باید بگیم، چون عنصر جمعش میشه عناصر. خلاصه عناصر چهار تاست. حضرت باقر 9 سالش بوده، میفرماید که من تعجب میکنم، اینه چرا اینه میاد چهار تا عنصر که خیلیه. خب الان امروز اینو غربی‌ها گشتن رو سرشون دارن، سر خودشون میزنن که چرا ما اون زمان نبودیم. توجه فرمودید؟ اما میخوام بگم با همه این احوال اینا، میخوام بگم برای ائمه چیزی نبود، اینا اونی را که دست بشر نمیرسه، و الا همون اتم رو بعدن کشف کردن، الان هوس کردن برن کره های آسمانی. کره ما هم که میگن دروغ بوده، میگن خالی بندی بوده، نمیدونم والا چیزایی شنیدم که میگن خلاصه حقیقت نداشته. بعد حالا بالاخره هوس که بوده، لااقل هوسش هم غنیمته، شاید هم بوده. بعد اون وقت الان چه دیگه هیچی، بله به فکر افتادن که به مریخ برن و به جاهای دیگه برن. خب بشر بالاخره این کارا رو خواهد کرد، چیزی نیست برای این همه دانش و چی بشر داره. خلاصه اما میخوام بگم که دست بشر به اینا الان رسیده، داره میرسه. عزیز من اینا چیزی داشتن که دست بشر به اون نمیرسه، و اون خداشناسی واقعی، اونطور که اینا خدا را شناختند فقط خودشون میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تمام پیر مرده را طول عمر بده، نیروی جوانی بده. احسن نشستم الحمدلله. با استاده بودید جلب نظر میکرد از مردم، خیلی دعاتون میکنم نشستید. خدمت شما عرض شود که پس اینا برای ائمه چیزی نیست، اما برای اینکه یه وقت یه کسی بیاد خیال کنه بگه مثلا چیزه، مثلا من اینا رو میدونم، مثلا ائمه هم ببینی میدونستن، نه. میگن یه نفر عالم در نجف اشتباه کرد، بدبخ اشتباه کرد، گفت در روزی که من خوندم العیاذ بالله. حالا شما اینا دیگه تو موبایل نبرین، من شما را امین میدونم، به یادگار میگم، اگه موبایل ببرین باهاتون قهر میکنم. آره این حقایق. گفت یک اشتباه کرد بشر دیگه، جایز خطاست، درس خونده بود گفتم مغرور شده بود. گفت قمر بنی هاشم این درسایی که من خوندم نخونده که. حالا درست آغاز ما هم نوکرش هستیم، ولی اینا را که نخونده. بعد در خواب دید یه مجلسی است و علمای هستند و حضرت قمر بنی هاشم در اونجاست، و دید که حضرت به این اعتنا نکرد، به این عالم که نرفو زده بود. گفت آقا من چه گناهی کردم؟ فرمود تو یک علم آلوده به جهل داری و به اون مغروری، ولی من علومم را از پدرم علی و برادرم امام حسن بر امام حسین گرفتم. کجای کاری تو؟ چی فکر میکنی؟ این آقا بیدار شد، زد تو سرش. این علم آلوده به جهل چیه چی به مغرور شدی اینقدر؟ ما علوممون از امام زمانمون گرفتیم مستقیما. بله پسر آقای قاضی یه کرامتم براتون بگم، تو موبایل اگه ببرید ازتون ناراضی میشم، نبرید. اسد محمد حسن قاضی پسر بزرگ آقای قاضی با من رفیق بود، 30 سال با هم رفیق بودیم. بعضی چیزها را گفته راضی نیستم بگیم، منم نگفتم. فقط یه چیزی میگم به شما، شما را به خدا به موبایل نبرید. گفت من پشتر پدرم داشتم راه میرفتم، پشتر پدرم یه شیخی اومد. بابا اینا در خطر بودن، وقتی به امام راحل بگن که صوفی بازیات جمع کن، آی قاضی چی؟ اینا شاگردان، یکی شاگردان آی قاضی استاد من بود، خدا رحمتش کنه، میگم من خونش بریم سعی میکردیم کسی نبینه وقتی وارد میشیم، میدیم یه نفر داره بیاد ایداد بیاد میبینه وای بستدیمون بره. 2-3 بار کوچه را میرفتیم میمدیم تا اینا برم. خلاصه آره لا اله الا الله. خواجه فرمودن دیگه از کوچه رندان خلاصه میذاره حواس با جمع باشه تا که بدنامت نکند صحبت. بلش کن. گفت خلاصه شیخ جلوی پدرم گرفت، آقا این حرفا که تو میزنی اگه راسته، از کجا معلوم اصلا راسته؟ پدرم دیگه آرام وایستاد، چی بگه دیگه؟ خب حالا چی مای بگی؟ من میخوام از امام زمان بشنوم اینا رو. از کجا من تو راست میگم؟ خیلی خب بریم بشنو. آی قاضی راحت. اسد محمد حسین شاید این طور باشد. بناشد به موبایل نبری نه. اگه ببرید بردین پاک کنید، راضی نیستم. تو بردی پاک کن. هر که برده پاک کنه. نه مثلا میگم، نمیگم تو بردی. مثلا هر شاد خدمتتون که نه اسرار گناه داره. من الان دیگه موبایل منو لال کردم. من از این چیزا زیاد داشتم. دیدی چه لال شدم دیگه لال. آقا فرمودن خب ببریم. بابا این آقای قاضی بود تو را خدا، فرد امام صادق اومد چی بوده؟ چیف نمیدی؟ خدا انشالله علامه حسن زاده را شفا بده. من نمیدونم در چه حالیه. یه وقت به پری صورتش اشک ریخت، به پری صورتش. میگفت این قاضی بوده، فاطمه زهره پس چی بوده؟ امیرالمومنین چی بودن؟ اینا چی بودن پس؟ اینا یه نوری گرفتن، این شدن. آقا بریم بعد از امام زمان بشنوم. آقا فرمودن خیلی خوب، آسید محمد اصلا شاید اینطور باشه. چه؟ میگه که آقا گفت بریم خیلی خوب. تا گفت بریم من دیدم توی بیابونیم، بیابان سی کف دست هیچی نیست، یه بلندی از اون دوره، یه تپه‌ای میرن بالا میان پایین. این آدم تنت بدنش لرزید. گفت من نمیخوام. آقا من برگردونین. آقا فرمودم اینه گفتم از ولیت بشنوه. گفت گفتم پس میگیرم. من بابا من غلط کردم. فرمود برو. تا گفت برو میگه دیدم هیچ بیابون نیست، همون کوچه پس کوچه نجفه که داریم میره. یه دفعه شد نجف.
بله
عزیز من، اینا چیزایی است که دستیابی به اینا مشکله. و الا دیگه ببین صنعت علم ما تقدیر میکنیم از اینها، نه که نکنیم. اینا بالاخره بشر میره پیدا میکنه. اگر خدا میدونست بشر یه روز پیچ مهره رو پیدا نخواهد کرد قبلا میگفت. ولی خدا میدونست اونی را که بشر بعدا پیدا نمیکنه خودش فرستاده. پدر جان بشر صنعت خودش پیدا میکنه همه این صنایع را، اما دیگه بشر این باطن را بشر پیدا نمیکرد، برای این پیغمبر فرستاد. امام صادق مدرسهش این بود. عرضم تمامه آقا جان، جانم به قربانت امام صادق، این همه زحمت کشیدی باید وقت زهر بدم به تو؟ بدن مبارکت مثل گل بلرزد. امشب شب غریبان امام صادقه. آقا خیلی حق داره به گردن ما، جان ما به قربانش. آقا عمر برای ما گذشته، علم به ما داده، ما رو در دنیا سرفراز کرده. اما میدونید بدن زیدی که آویزون کردن، شعرش یادم ننداختید بگم بعد توسل کنیم. بله عرض می شود که یک شاعر بوده در نجف به نام شیخ صالح الکواز، الان مرحوم شده البته، خیلی هم قدیمی نیست، مثلا 80 سال پیش. شیخ صالح الکواز، من دیوانش نیومده به ایران ولی حالا فراهم شده خدمت شما. عرض شود که ایشون این بیتو گفته که میگن این مضمونش بکر در مورد این بدن زیدی که برادر آویخته بود. گفت که ان السما و الارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی. نگه بله زمین و آسمان سر این بدن به رقابت برخواستند. گشتد شعرش خیلی زیباست. که ان السما و الارض فیه تنافسا، زمین و آسمان سر این بدن به رقابت برخواستن. زمین گفت پیش من باشه، آسمان گفت من پیش من باشه. فضا در این وسط برنده شد. فنال الفضا منه اعز المراتب. اینم شعر بود. اما میدونید که گنبد و بارگاه بر عظمت امام نمی افزاید. و نبودنش از امام نمی کاهد. اما اون چی که در هشتم ماه شوال اتفاق افتاده و دل ماها سوخته دشمنی بوده. دشمنی آقا اومدن قبور منوره اینا رو خراب کردن. این حق استادیشون بوده؟ بله، نه از مقام اونا می کاهد نه می افزاید، اما دشمنی دل می سوزونه. آقا دشمنی کردن. یکی از علمای نجف، خدا روحش شاد کنه، میگه ولله افلاک البقیع فکم بها کواکب من آل النبی غوارب. میگه ای زائر بقیع، تا که میبینی فرش چراغ ندارن، چند تا قبریست. اما میگه اینجا بدون، فقط اینه بدون کواکب من آل النبی غوارب، اینا ستارگان پیغمبرن در این جاها غروب کردن. هبت من همو ما لیس تحویه بقعتون و نالت بها ما لم تنله الكواكب. اینا یه درجه ای دارن که درجاتشون از همه هستی بالاتره. اما چه کنم امام صادق جانم به قربانت، تو اینقدر اذیت بشی؟ ای خدا، آقا به یه عالم ما اگر توهین بکنن بازار بسته میشه، اما چطور امام صادق، این آقای عالمیان بیان اینقدر اذیتش کنن؟ نصف شب خونه بیرونش ببرن، آخرم قبرش خراب کنن، شام غریبانشه. فقط با اجازه خود امام صادق و با اجازه امام، یعنی با عرض معذرت، نه اجازه بگم اجازه امام زمان درست نیست. بعضی ها من میگن، بعضی جوانان را من دعوا کردم، یه وقت عقد چیزی خونده میشد میگفتن مثلا وکالت میدی، که با اجازه آقا امام زمان. گفتم این حرفو نزنید، امام زمان در دسترس تو نیست، که اجازه گرفتی ازش؟ این تعارف را نکنید با امام زمان، بازی اینا. خب مردم، علمای ما باید تذکر بدن، تذکر ندن من گوش تلخ باید تذکر بدن. با اجازه امام زمان، امام زمان اینجا نیست که تو اجازه بگیری ازش. بگو که با شفاعت امام زمان، شفیع امام که میتونه بشه. بله امام زمان ظهور بکند میبینیمش، اگه نکنه در غیبت کبرا کمی میبینن، هرکس نمیبینه، اونم که میبینه بسیار وقتا نمیشناسه. حالا میخوام بگم من با عرض ادب، عرض معذرت از امام زمان، با عرض معذرت به امام صادق علیه السلام، عرض کنم آقا شام غریبان شماست، اما اجازه بدید من بگم هیچ شام غریبانی مثل شام غریبان جدت حسین نشد. درسته که در مثل امشب شیعیان تو امام صادق خیلی گریه کردن، آقا شاگردان خیلی گریه می کردن، بعضی ها میگن اینا دفتر و قلم را زیر بالش را میذاشتن، به عشق درس آقا از خواب بیدار میشدن، اما بیدار شدن دیدن آقا عالم به هم خوردن، زجه در مدینه، چی شده؟ میگن امام صادق رفته. اما آره، اما شام غریبان جدت چیز دیگری بود. بله عرض کنم خدمتتون که خدا رحمت کنه شاعر گرانقدر رو. یا الله، لا اله الا الله، چی بگم دیگه؟ مصیبت به اوجش رسید، به جایی رسید که خلاصه دیگه نمیشه حرفی زد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. انشالله به حرمت امام صادق علیه السلام تمام حوائج ارادتمندانش برآورده شود، تمام ارادتمندانش در درع حسینه خدا باشند. بله انشالله امام زمانمون خدا برساند، هر خیری بر او نازل کند و هر مکروهی را از وجود مقدسش رفع کند. یا الله تمام این کشور، اهل مملکت، رهبر معظم، مسئولین، همه و همه در درع حسینه خدا باشد. خدایا یا آخرین دعاست، با احترام امام صادق علیه السلام دعاهای همه ما را به هدف اجابت برسون. یه دعا را میگم که خیلی مهم بدونید این رو و از ته قلب آمین بگید. خدایا به باطن امام صادق قسمت میدیم که نمیدونیم اون چیه، اون باطن تو میدونی. عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان.